ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. دو نماینده از حزب دموکرات اعلام کردند به توافق هسته‌ای ایران رأی منفی خواهند داد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به یک مسجد در جنوب غربی عربستان سعودی را بر عهده گرفت. و گرد و غبار در اهواز پرواز هواپیماها را مختل کرد. دو نماینده برجسته دموکرات عضو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی گیری ماه آینده کنگره در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهند داد. چاک شومر، سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک، گفته است که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف شیطانی خود است. الیوت انگل از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است که این توافقنامه رأی منفی خواهد داد. به گفته آقای انگل، این توافقنامه نتوانسته او را قانع کند که ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از دست داده است. او تاکید کرد که این توافقنامه ممکن است موقعیت ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه تثبیت کند. کنگره آمریکا 4 هفته دیگر فرصت دارد تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامع اعلام کند. در صورت مخالفت کنگره، باراک اوباما همچنان می‌تواند نظر قانون‌گذاران را وتو کند. سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره از سرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با بی اهمیت دانستن اقدام‌های احتمالی ایران در این زمینه تصریح کرد که ایالات متحده آمریکا به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. انستیتو علم و امنیت بین المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس سابق تسلیحاتی را اندازی شده، تصاویر ماهواره‌ای پارچین و تغییرات تازه در این محل را روز چهارشنبه در وبسایت خود منتشر کرده است. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. گروهی از شهروندان آمریکایی هم که پیشتر حکم به گرفتن غرامت از ایران به دلیل حمایت این کشور از آنچه حملات گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه خواندند گرفته بودند، از دولت آمریکا شکایت کردند تا جلوی رفع تحریم‌ها علیه تهران را در پی توافق هسته‌ای بگیرند. به گفته شاکیان این پرونده، در صورت رفع تحریم‌های مربوط به دارایی‌های ایران، آخرین فرصت برای دریافت غرامت از ایران از بین می‌رود. دولت آمریکا هنوز به این شکایت واکنشی نشان نداده، اما جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
گروهی از شهروندان آمریکایی که پیشتر حکم به گرفتن غرامت از ایران به دلیل حمایت این کشور از حملات گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه گرفته بودند، از دولت آمریکا شکایت کردند تا جلوی رفع تحریم‌ها علیه تهران را که در پی توافق هسته‌ای اخیر حاصل شده بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه از شاکیان در استدلال خود که به دادگاه فدرال نیویورک ارائه کردند، گفتند که رفع تحریم‌های مربوط به دارایی‌های ایران آخرین فرصت را برای فشار بر حکومت ایران برای اجرای حکم قربانیان حملات در اسرائیل و باریکه غزه را می‌گیرد. به گزارش این خبرگزاری، شاکیان که هنوز پولی از بابت دعاوی پیشین خود نگرفتند، از جمله بازماندگان و قربانیان حملات بین سالهای 1995 تا 2006 میلادی هستند که از سوی گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین ترتیب داده شده بود. با اینکه ایران از حامیان هر دو گروه به شمار می رود، اما مقامات حکومت این کشور همواره دخالت در عملیات های نظامی انجام شده توسط این گروه ها را تکذیب می کند. طی سالهای گذشته شکایت های گوناگونی در آمریکا از ایران برای دریافت غرامت مطرح شده است. این تلاش ها گاه برای گرفتن غرامت از دارایی های بلوکه شده ایران و گاه برای گرفتن غرامت از طریق جریمه های مربوط به دور زدن تحریم ها علیه تهران بوده است. از جمله آنها حکم به پرداخت 1 میلیارد و 750 میلیون دلار غرامت به بازماندگان و قربانیان حملات انتحاری در خلال جنگ داخلی لبنان در بیروت است. پیشتر بانک مرکزی ایران نسبت به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده بود. به موجب این حکم مقداری از پول نقد ایران که در شماره حسابی در سیتی بانک نیویورک سپرده شده باید به خانواده های قربانیان پرداخت شود. این پول در حال حاضر زیر نظر مقامات قضایی آمریکا و در یک حساب ثابت سپرده شده است. در همین حال سنای آمریکا بهار گذشته در پی طرحی بود که از محل جریمه ناقضان تحریم‌های ایران به دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفته شده در سال 58 در تهران پرداخت شود.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. دو خبر دیگر از خاورمیانه بشنوید. با پایان عملیات نجات قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه احتمال می‌رود بیش از 200 تن از پناهجویان عمدتاً سوری جان خود را از دست داده باشند. امدادگران می‌گویند نزدیک به 370 تن از سرنشینان قایق را نجات داده و جسد بیش از 25 تن را از آب گرفتند. پلیس ایتالیا همچنین اعلام کرده است که 5 تن را به ظن دخالت داشتن در قاچاق مهاجران بازداشت کرده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجدی متعلق به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور را بر عهده گرفت. در بیانیه‌ای که از سوی این گروه در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شده، آمده است که بمب‌گذاری انتحاری یک اردوگاه نظامی را هدف گرفته که توسط افراد نیروهای ویژه سعودی در استان اسیر در نزدیکی مرز یمن استفاده می‌شده است. این بیانیه اشاره‌ای به مسجد بودن این مکان نکرده است. این بمب‌گذاری انتحاری که جان دست کم 15 تن از افراد نظامی را گرفته، بیشترین میزان کشته در عملیات گروه خلافت اسلامی در عربستان سعودی را داشته است. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران در 20مین سالگرد تأسیس این حزب گفته از دولت و آقای روحانی و احزاب می‌خواهیم در مقطع فعلی نهضت مذاکره ملی برای حل مشکلات کشور رو راه بیندازند. در همین زمینه وحید پوراستاد به سراغ علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن رفته و از او پرسیده تا چه اندازه این خواسته ی آقای کرباسچی در فضای سیاسی اجتماعی امروز ایران قابل تحققه.
ما اگر فضای کشور رو از سال 1388 به بعد نگاه کنیم تا الان، دو مسئله اصلی وجود داشته که در واقع به نوعی تنش در فضای سیاسی ایران منجر می شده. یک مسئله اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 و سرکوب معترضین و حصر آقای کروبی و موسوی و در نتیجه اون حصر بخش عمده از اصلاح طلبان از صحنه سیاسی کشور بود، و دوم مسئله اختلاف بر سر نحوه حل مسئله اتمی. الان که مسئله توافق اتمی به نتیجه رسیده، این امید در بسیاری از سیاستمدارا به وجود اومده که به نحوی میشه در مورد مسئله اول، یعنی اون چیزی که زمینه تنش داخلی در فضای سیاست ایران ایجاد کرده، هم به نوعی توافق میشه دست یافت. و با توجه به موفقیت آقای روحانی در حل مسئله توافق اتمی، امکان سیاسی برای او برای حل این مسئله در حال حاضر وجود داره.
آقای رمضان‌پور، در ابتدای صحبتاتون به یه سری نکات اشاره داشتید، اما من میخوام ببینم که عموماً بیشترین مشکلات سیاست داخلی ایران چه مواردیه و در حال حاضر چه موانعی برای مذاکره ملی پیشنهادی آقای کرباسچی در فضای سیاسی ایران برای رفع این مشکلات وجود داره؟
من فکر میکنم که 4 دسته مسئله اصلی وجود داره که همه اونها نیازمند به یک توافقه. یکی مسئله در واقع سیاست خارجیه که بعد از مسئله توافق همچنان وجود داره و این تنش در سیاست خارجی در واقع یک دوگانگی رو بر رفتار ایران حاکم کرده. دوم مسئله سیاست اقتصادیه که باید روی اون به نوعی توافق رسید، وگرنه امکان هماهنگ کردن فضای کسب و کار در ایران نیست. سوم مسئله فرهنگیه که در واقع به یک نوع تنش در داخل ایران همواره دامن زده. و چهارم هم در واقع مسئله سیاسی در سطح اجرای قانون اساسی از نظر اون چیزی که به عنوان فصل حقوق ملت برشمرده میشه. به نظر من در هر کدوم از این 4 زمینه نوعی توافق کلی لازمه تا بشه تغییراتی رو ایجاد کرد.
آقای رمضان پور، رهبر ایران آیت الله خامنه ای چه تأثیر و چه نقشی در این مسئله مذاکره ملی یا اتحاد ملی میتونه داشته باشه برای رفع مشکلات داخل ایران؟
به نظر من در حال حاضر نقش اصلی رو آقای خامنه‌ای باید بازی بکنه. بدون خواست او و موافقت او عملاً چنین جریانی نمیتونه شکل بگیره، برای اینکه تنها او هست که میتونه طیفی از تندروهای ذی‌نفوذ در ایران رو در واقع با این جریان گفتگوها همراه بکنه و در واقع مشروعیت درون حکومتی چین فرایند توافق و مصالحه ملی رو فراهم بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود که با ما سخن می گفت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران دولت رو مانع تولید توصیف کرد و خواستار حذف بوروکراسی شد. میرعلی حسینی در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته از او پرسیده چرا در ایران دولت به مانعی بر سر راه تولید و توسعه بدل شده. فریدون خاوند در پاریس:
رابطه دولت با توسعه یکی از بحث‌های بنیادی در اقتصاد سیاسی است. تقریبا در همه کشورهای دنیا به گونه‌های فراوان در مورد این موضوع بحث میشه. در یک نکته همه به استثنای البته آنارشیست‌ها مشترک هستند و اون این که بدون وجود دولت فعالیت اقتصادی غیر ممکنه. دولت باید امنیت برقرار بکنه، قوانین بازی رو تعریف بکنه، ضامن اجرای این قوانین باشه، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی رو امضا بکنه. تا اینجا همه موافقن، ولی بعد از این توافق عمومی بحث وزنه مالی و هزینه دولت پیش میاد و نقشی رو که دولت باید در اقتصاد ایفا بکنه. امروز در تمام کشورهای پیشرفته فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده. کشوری موفق است که دولت در اون هم کوچک و کم هزینه باشه، هم چابک و کارآمد. در ایران یک دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمد به وجود آمده که نه فقط وظایف حاکمیتی خودش رو درست انجام نمیده، بلکه به حاکم بلا منازع در عرصه اقتصادی هم بدل شده. با این بیروکراسی بی سر و ته که رئیس مجلس ایران اون رو زنگ زده توصیف میکنه و رئیس دولت اون رو مانع تولید میدونه، اقتصاد ایران نمیتونه از زیر بار مشکلات سنگین فعلی بیرون بیاد.
وقت در دستگاه مدیریت ارشد جمهوری اسلامی اراده لازم برای مقابله با بوروکراسی وجود داره؟
مسئله بر سر خواستن و نخواستن نیست. با وضعیت فعلی هیچ آلترناتیوی وجود نداره جز تغییر اون چیزی که طی دهه و دهه های گذشته انجام گرفته. با دولتی که نفت فروخته و کارمند استخدام کرده، آیا دولت میتونه همچنان به 8 تا 9 میلیون نفر کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت بکنه؟ آیا امکان داره که بهره‌وری کارمندان دولت در ایران در سطح یک ساعت کار در روز باقی بمونه؟ چرا وزارت نفت باید 270,000 کارمند داشته باشه؟ این بوروکراسی سنگین نه فقط بار سنگینی بر دوش بودجه نحیف دولت هست، بلکه با ایجاد انواع دستاندازها جلوی فعالیت کسانی رو که میخوان کسب و کار راه بیندازند و باری بر دوش دولت نباشند میگیره. به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، هر میز در اداره های دولتی تبدیل شده به ترمزی برای بخش خصوصی.
آقای خاوند، بخش بزرگی از فارغ التحصیلان آموزش عالی به استخدام‌های دولتی امید بستند. تکلیف آنها چه خواهد شد؟
نقش عمده در مبارزه با بیکاری باید به سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی واگذار بشه. به علاوه در صورت کاهش بوروکراسی دولتی، حذف قوانین دست و پاگیر و ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار، تحصیل کرده های ایرانی خودشون به جای کارمند شدن تبدیل میشن به کارآفرین.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما اگر امروز با ما همراه بمانید در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین. وقتی از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی استفاده نمی‌کنی و به جاش از گاز استفاده می‌کنی، تقریبا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تو نصف می‌کنی. هر ایالتی تو آمریکا باید برنامه مشخصش رو برای این کار تا 2018 ارائه کنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.